أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راه حل دیگری که برای مسئله شرور گفته شده است اینه که شرور مبدأ خیرات. در راه حل قبلی شرور رو موجب تکامل روح انسانی و تصفیه نفس انسانی می دونست. این یه راه حل. میگه نه، شرور نه فقط مال تکامل روح انسانی باشد، شرور موجب خیرهای برتری خواهد شد که بالفعل در همین دنیا تحقق پیدا می کنند. یعنی میگه اون چه که شما نامش رو بدی می گذارید، سختی می گذارید، بیماری می گذارید، تمام اینا باعث می شد که خیرات فراوانی برش مترتب بشد. شما مصائب و سختی هایی که دارید، این مصائب و سختی ها در زندگی انسان و در بروز و ظهور تمدن بشری نقش بسیار مهمی رو بر عهده دارند. اون چه که شما اسمش رو مصیبت و بدی و سختی و شر می گذارید مقدمه کمال، سعادت و پیدایش خیرات و برکات در زندگی انسان هاست. به عبارت دیگر سختی ها، ناراحتی ها، بدی ها همانند مادر هستند برای راحتی ها، خوبی ها و خوشبختی ها. یعنی یک رابطه علی و معلولی دارند. ناراحتی و درد و رنج و سختی علت پیدایش راحتی و آسایش و سعادت و خوشبختی است. ببینید آثار مختلفی بر بدی و زشتی بار می شد. اثر اول این است که شما تا بدی و زشتی نداشته باشید، خوبی و زیبایی بروز و ظهور نخواهد کرد. یا آقای که از دنیا رفته است گفته بود که سلطان الواعظین شیرازی، صاحب اون کتاب شبهای پیشاور و مقالات سلطانیه و آثاری دارد، ایشون آمده بود اصفهان، در یه مکانی بود. خب او سید زیبایی است. میگه منم رفتم نشستم پهلوش، تا من نشستم پهلوش تازه معلوم شد او چقدر زیباست. تا حالا بله، وقتی که یک زشت کنار زیبا قرار بگیرد تازه زیبایی زیبا معلوم میشد. یه بدی کنار خوبی که قرار بگیرد خوبی اون خوب بروز و ظهور میکند. یعنی اگر شما زشتی و بدی رو نداشتید هیچ وقت متوجه خوبی و زیبایی نمیتونستید بشید. با دیدن زشتی و بدی است که زیبایی و خوبی رو درک می کنید. پس این اثر اول. اثر دوم این است که حتی زیبایی ها جلوه خودشون رو از زشتی می گیرند و وجود خودشون رو رهین زشتی هستند، که این حالا اثر دوم و سوم، اول و دوم رو شما یکی هم گرفتید مشکلی نیست. نکته بعدی اینه که الان میخوام بگم که بدی ها، بدبختی ها، سختی ها، ناراحتی ها آفریننده خوبی ها، خیر ها، زیبایی هاست و سعادت ها. یعنی تا شما بدی و سختی و درد و رنج و ناراحتی رو نداشته باشید، نوبت به راحتی و آسایش نمی رسد. سیاهی و سفیدی با هم آمیخته است. دنیایی که درش زندگی می کنید نه سفید محض است و نه سیاه محض است، اما هر دو رو دارد. قرآن کریم می‌فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. چهار جای قرآن تکرار شده این کلام. خدا شب را در شکم روز فرو می‌کند. یعنی همون وقت که روز است یه هم می‌بینید شب و عکسش. و یولج النهار فی اللیل و روز رو هم در شکم شب فرو می‌کند. اگر همیشه روز بود شما اصلا روز رو مفهومش رو نمی‌فهمیدید چیه. اگر همیشه شب بود باز همینجور، اما الان که روز و شب پشت سر هم میاد شما هم مفهوم روز رو متوجه میشید هم مفهوم شب را. توجه میکنید؟ اگر شما زشتی نداشتید زیبایی رو درک نمیکردید، بدی نداشتید خوبی رو درک نمیکردید، شر نداشتید خیر رو درک نمیکردید. چرا؟ درست مثل یه ماهی میمانست که همیشه تو آبه. او قصه هست که بله که بود صمد بهرنگی بود که ماهی به مادرش میگفت آب کجاست؟ کسی داخل آبه، آب رو نمیتوند تشخیص بدهد که چون همیشه تو آبه. اما اگه چند ثانیه او را از آب انداختن بالا، او وقت دید که مشقت و رنج و زحمت خروج از آب چقدر است، تا انداختنش دوباره داخل آب او وقت میفهمه آب کجاست و قدر آب میاد دستش. بنابراین یا اون ضرب المثلی که دارید، پایان شب سیاه سپید است. یعنی اینجور نیست که شب سیاه استمرار داشته باشه. مقاومت کنید، صبر کنید، تلاش و کوشش کنید، بعد اون رنج و صبر و تلاش و کوشش سپیده سر خواهد زد. الیس الصبح بقریب. یا باز آیه دیگری، سوره انشراح. سوره انشراح که یادونه بر پیامبر دارد منت میگذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. خدا در مقام امتنانه، منت بر پیامبر. آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک. آیا ما اون باری که پشت تو رو خم کرده بود، الذی انقض ظهرک رو از تو بر نداشتیم، و رفعنا لک ذکرک، ذکر و نام تو رو بلند نکردیم. بعد می فرماید فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِ. با هر چی، با هر سختی یک آسانی است. تکرار می کند دوباره اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِ. این تکرارش که شما یقین پیدا کنید. اگه جمله اول رو درش شک کردین آیا واقعا با هر سختی یه یسر و آسانی است، دوباره می‌فرماید بله، به راستی که با هر سختی یک یسر و آسانی قرین و همراه است. فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. وقتی فارغ شدی یالا دوباره شروع کن و رغبت به سوی پروردگار خودت داشته باش. ببینید، پس قرآنم میپذیرد که با هر سختی، درد، رنج، ناراحتی، مشکلات یک آسایش و راحتی و بفرمایید سعادتی در پی خواهد داشت. پس اینا توامانه، در هر سختی یه آسانی دارید. اگر سرزیری رو پایین رفتید بعدش باید بیای بالا، سربالایی رو باید بیای. سربالایی رو آمدی بالا، پشت سربالایی یک سرازیری خواهد بود، لا محاله. توجه می‌فرمایید؟ نمیشد که کسی بگد من تو زندگی میخوام فقط سرازیری برم، یا او دیگری بگد، دیدید بعضی مردم شکایت میکنه، میگن خدا فقط برا ما سختی آفرید، درد و رنج و مصیبت و اندوه آفرید. توجه میفرمایید؟ میگیم خیلی خوب. بعد حالا یکی دو تا سه تاشو میشمر، اینا رو که شمرد وقت شما میتونید نعمتهای خدا رو برش بشمارید. خدا سلامتی بهت داده یا نه؟ میگه بله. خدا بچه سالم و صحیح بهت داده یا نه؟ میگه بله. خدا چه بهت داده یا نه؟ میگه بله. اونها رو نمیشماره، از یادش میره. اما همین دو تا سه تا چهار تا مشکلاتی که داره، ذهنش این مشکلاتش رو بفرمایید که به خودش جلب کرده و دیگه میگه خدا همه سختی ها رو برای ما آفریده است. هیچ چنین چیزی نیست. زندگی هر کسی بالاخره یه مشکلاتی داره. او کسی که فکر کرده اید شما رنجی نکشیده است و به گنجی رسیده باشد، یا چنین فردی اصلا وجود ندارد، یا در فرضی که وجود داشته باشد او گنج در اختیار او چه خواهد شد؟ به بادش خواهد داد. یکی نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، جان برادر مزدان گرفت که کار کرد. یکی، اگر کسی یه پول مفتی از یه جایی گیرش آمده باشد، او ضرب المثل که دارید، میگه باد آورده را باد میبره. بله، مرد، ثروتی پیشش افتاد از پدرش، ثروتم زیاد بود، حالا برده بود یک کسی رو در باقی و میخواست جلوی او کس بگد ما خیلی پول داریم، سماور، سماورای بله که توش زغال میریختن با اسکناس، اسکناسای اون وقت، نه حالا، اسکناسای اون وقت یه تومانی بود و دو تومانی بود و پنج تومانی بود و اسکناسا کاغذاش بزرگتر، پنجزاری هم بود، بله پنجزاری، با این اسکناس ها آب سماور رو جوش آورد، چای دم کرد برای او. ببینید چقدر باید اسکناس بیفتد تو سماور تا آبش جوش بیاد. این پول بادآورده است. این پولی است که معلوم نیست باباش خمسشو نداده است، از کجا به دست او رسیده. اینم اینجوری خرجش میکند، چای دم کند برای یک کسی که او رو برده تو باغ که بهش بگه ما پول داریم. توجه میفرمایید؟ خود او بدبختی که ای تو باغ برده استش که بهش بگه ما پول داریم، شاید میگفته این عجب نادان، یه چرا اینا رو آتیش میزند، یکی چوب بندازد اون تو، اون پولا رو بدد من. ها؟ چرا این پولا رو آتیش میزند و تو سما. ولی اگر رنجی نکشیده است و چیزی به دستش افتاده است، قدر او رو نخواهد دانست. و اگر رنج کشیده است، چرا؟ قدرش رو میدونه. و لذا اگر رنج ناکشیده قدرتی و مکنتی رو به دست آورد، نمیتوند نگهداریش رو بکنه، به بادش میده، براش اهمیتی ندارد. توجه میکنیم؟ لذا شما میبینید، مثال مادی میزنم که واضح بشد. اگر کسی کار نکرده پولدار بشد، ثروتمند بشد، پول در اختیارش باشه، ارزش این پول رو نمیدانه و زود به باد میداد. برخلاف او کسی که کار کرده و پول به دست آورده، او ارزش پول رو میدانه، حواسش رو جمع میکنه کجا باید هزینه کنه. لذا بله، خانمایی که شاغلند وقتی میخوان یه پولی بدند، هی این پا و اون پا میکنن. هرچی رو بخوان بخرن میگن حالا فردا. چرا؟ چون کار میکند، خودش زحمت میکشد، بابت پول در آوردنش داره زحمت میکشه، عرق میریزه، صبح خواب نمیرد، بلند میشه میرسه. خانمایی که شاغل نیستن، هیچ متوجه این که این پول از کجا آمده است نیستن. شوهر بدبخت صبح سحر میرد سر کار، هر کسی کار خودش، زحمت خودش، درد و رنج خودش، پول رو میارد تو خونه، این متوجه نیست. این که برایش زحمت نکشیده است، یه پولی آمده مفت دست این رسیده، این خرجش میکنه. توجه میفرمایید؟ نوعا اینجورن. و لذا تو از روزگار من و شما دخترای شاغل خواستگار بیشتری دارن، یه علتش همینه. میگه این میفهمه از کجا آمده، تو خرج کردن مراعاتشو میکن. اما اگر نفهمه از کجا آمده، نه. قرض این که آقا ما هر جا که سختی داریم آسانی خواهیم داشت، و هر جا که سرازیری شما رفته باشید، یه سربالایی رو در پی خواهید داشت، عکسش. بنابراین بافت زندگی ما اینه. چجور شما نمیتونید همیشه سرازیری برید؟ همیشه هم سربالایی نیست. و رنج و مصیبت و سختی در این طبیعت نهفته است. لقد آیه دیگری، سوره بلد آیه 4، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی خلقت انسان در رنج. ما انسان را آفریدیم در رنج و در سختی. پس بنای این زندگی بر رنج و زحمت و سختی است. کاری و چیزی بنا نیست به راحتی به دست بیاد. توجه می‌فرمایید؟ لذا این نظریه میگه شما هر شری رو حساب کنید، بیماری‌ها رو حساب می‌کنید، خب همین بیماری‌ها باعث پیشرفت دانش چه شده؟ پزشکی شد. شما اگه بیماری نداشته باشید، کی میرد کار کند تحقیق کند، بررسی کند، واکسن کشف کند، دارو کشف کند. این بیماری پیدا می شد، یه تعدادی از عزیزای انسانها رو می گیرد، یه عده‌ای میان میرن فکر کنند، آزمایش کنند، بررسی کنند، دارو پیدا کنند. چه پیدا کنند بفرمایید؟ واکسن کشف کنند. تا این میشه پیشرفت دانش پزشکی. درسته؟ شما یه بیماری الان تو آفریقا دارید به نام ابولا. این بیماری ابولا که در آفریقا آمده، البته داره گسترش هم پیدا میکنه. تو اسپانیا دیروز یک نفر رو کشت، در خود آمریکا به چند نفر سرایت کرده بود، تو اروپا دارد میاد، اما از آفریقا. حالا بعضی از حدس ها این است که بیماری دستساز بشره و برخی از سازمان های جاسوسی این بیماری رو ساخته اند. حالا چون این حرف قطعی نیست، یه احتماله. در هر صورت این بیماری اومده، الان دارن واکسنشو بررسی میکنن، کشف کنن، کم کم داروش رو هم پیدا میکنن. انسان ها الان جانشون رو در اثر ابولا از دست میدن، اما قدری که دانش بشری بررسی کرد واکسن ابولا و دارویی که ابولا را برطرف بکند پیدا میکند. این میشه پیشرفت. اگه شما این بیماری رو نداشتید، این رو میتونستید به دست بیارید، واکسن ابولا و داروی ابولا را؟ نه. شما یه چیزی دارید به نام زلزله. خب به طور طبیعی جایی بیاد ویرانگره، میشینن بررسی میکنن که چیکار کنیم، ساختمان هایی بسازیم که رو خط زلزله باشد، اما زلزله که میشود این ساختمان ها خراب نشه. الان شما ژاپن تمام جزایری است که رو خط زلزله قرار داره، روزی نیست اونجا زلزله نیاد، اما خسارت زلزلهش از همه جا کمتره، چون ساختمانهاشون موازین علمی ضد زلزله درش مراعات شده و لذا زلزله که میاد یا آسیب نمیبیند یا آسیب کمی میبیند. خب اگر زلزله نبود، ای دانش بشری پیشرفت نمی کرد که شما ساختمان های ضد زلزله، همین الان تو ایران خودمون هم میخوان بسازن، میگن باید ضد زلزله باشد، خصوص ساختمان هایی که تعداد طبقاتش زیاد میشد. توجه میکنید؟ شما سیل رو دارید. خب سیل یه نیروی مخربه، همین سیل رو شما میتونید کنترلش کنید، در اثر کنترلی که کردید سدهاتون رو پر آب کنید و در فصلی که آب احتیاج دارید ازش استفاده کنید و ازش نیروی برق بگیرید و و. پس ببینید، اینی که شما نامش رو شرور و سختی ها و درد ها و رنج ها و مصیبت ها گذاشتید، تا نباشد پیشرفت بشری حاصل نمی شد. باید این سختی ها، این درد ها، این رنج ها، اینایی که شما اسمشو شرور میگذارید باشد، تا بشریت در ساختن تمدن خودش به پیشرفت برسد، جلو برد. بله، در انسانهای اولیه با بفرمایید اولین سیل که می آمد، اینا تمام هستیشون را از دست می دادن. اما شما با سدسازی، با اینکه سیلاب‌های مناسب که محل سیلاب و رد سیل باشد و ساختن ساختمان‌ها در خارج از مسیر سیل و امثال اینا، میتونید خودتون رو حفظ کنید از سیلی که میاد، از زلزله‌ای که میاد. بنابراین چه میخوام بگیم؟ این نظریه میگه اینی که شما شرور را آمدید و همه را شر گرفتید، اینجور نیست. ما شروری داریم که تبدیل میشد به مبدأ خیرات، تبدیل میشد به این که ترقی و پیشرفت و تکامل پیدا کند. توجه میفرمایید؟ بنابراین این نکته و لذا امیر علیه السلام هم که این روزها تعلق به امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد، ایشون هم در نامه 45 نهج البلاغه، نامه به عثمان ابن حنیف، خدا رحمت کند اونایی که این نامه ها رو حفظ بودن، دیروی آقازاده آمد پیش من گفت پدر من قبل مرگش 15 روز به مرگش قبل اینکه بره بیمارستان و دیگه در حال کما، بهش گفتم آقا جون یه تیکه نهج البلاغه رو که حفظید میخونید، گفت شروع کرد نامه امیر علیه السلام به عثمان ابن حنیف رو به خوندن، حدود چند دقیقه نامه رو شروع کرد خوندن که دیگه نفسش گرفت و نتوانست ادامه بدهد که مجبور شدیم اکسیژن بگذاریم براش تا بتوند نفس بکشد. یعنی در اون سن پیری 85 سالگی قبل مرگشم نامه رو هنو از حفظ داشت و از حفظ میخوند. توجه میکنید؟ حالا ما از حفظ نمیخونیم، اقلا یه بار باز کنید بخونید. این روزایی که مال امیر المومنینه، نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف انصاری کارگزار امیر المومنین بر بصره. داستانش هم همه دون شنیدید دیگه، قصه ایست که عثمان ابن حنیف استوندار بصره رو دعوت کردن سر یک سفره غذایی که او سفره غذا رو ثروتمندان حاضر بودند و فقرا حاضر نبودند و امیر المومنین از این که کارگزارشون سر یه چنین سفره‌ای رفته که همه این سفره فقط پولدارا و ثروتمندا بودن ناراحت شدن. بله انکه میفرمایند به من خبر دادن انکه تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. به من خبر دادن تو سر سفره ای رفتی که فقرا غائبند و پولدارا حاضرند. خب یعنی سفره سفره خاصه مال یه تعداد افراد مخصوص. اون وقت حضرت نکوهشش میکنن چرا رفتی سر این سفره؟ بعد میفرمایند من امام توام، اگه تو من امامدم پس ببین من چه جوری دارم زندگی میکنم، من علی. توجه میفرمایید؟ میفرمایند در تمام آن الا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستزیع بنور علمه و الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمریه و من طعمه به قرصیه. اینا رو شما اصلا دیگه معنی دارد؟ من پیشوای شما هستم به دو قرص نان اکتفا می کنم. خب حالا اینا رو بگذاریم خودتون بخونید. شاهد من اینجاست و که انی به قائلکم یقول، می فرماین گویا من دارم این اشکال رو می شنوم از یکی از شماها که اینجوری اشکال می کنه. میگه ازا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان. اگه این قضای علی است که میگد من از نان جوی تا کنون سیر نخورده ام، نان جو، و اکتفا میکند به دو قرص نان. نونای امیر المومنین هم که یادتون است به او بند خدایی که مهمانشون شد داشتن کار میکردن، آمد گفت که آقا من غذایی ندارم، من رو مهمان میکنی؟ گفتن بخچه نان من اونجاست، برو وردار بخور. یارو آمد وردارد نان رو بخورد، هرچلا دندون میگذاشت میدید خورد نمیشه. خود امیرالمومنین با کاسه زانو میشکستن و میخوردن. خب اگر نان اینه، اگر زندگی علی اینه، قوت علی این است، میفرماین این اشکال رو میکنن. اگر قوت ابن ابی طالب این است، اون وقت در مقابل تو میدان جنگ علی رو ضعف میگیره، پهلوانان و شجاعان رو نمیتوند بر زمین بزند و پیروز بشد. با این خوراک میخواد پیروز بشد؟ امرو اینایی که میبرندشون اردو برای قضایای ورزشی و مدال آوری و اینا، خب میبندندشون به قضا و انرژی و چه و درسته؟ و وقت این انرژی هم میگه، اگر خود میفرماین، میگن اگه این قضای علیست قرص نان، اون وقت چجوری ای علی تو میدانهای جنگ پشت پهلوانان رو به خاک میزند؟ الا خود حضرت میگن اینجوری، الا آگاه باشید، و ان شجره البریه اصلب و اودن، او درختی که در جایی است که صحراست، بیابانه، آب ندارد، او درختی که جایی میسوزد میروید که بیابان بی آب و علف است، اصلب و اودن، او چوبش خیلی چوب محکمی میشه، و رواه الخزره عرق و جلودن، اما او سب درختایی که تو باغهایی است که خزره سرسبزه، سرزمینهای سرسبزه، اون جلد و پوست و چوبش رقتی داره، او محکمی و استحکام او چوبی که تو بیابان بی آب و علف است رو ندارد. و نابتات الازیه اقوا و قودن، او چیزهایی که می روید کجا؟ در جایی که فقط یه آب بارون، سالی یه بار دو بار یه آب بارون میاد، او چوبی گیاهی که تو بیابانی که سالی یکی دو بار یه آب بارون میاد، این اقوا و قودنه. و ابتع و خمودن، وقتی این رو تو آتیش بخن بندازید خیلی می سوزد. خب و دیر خاموش میشه، چون چوبش چوب جنداری است. توجه میفرمایید؟ اما او چوبایی که نه مال باغاتی است که مرتب آب پاش بوده، چند دقیقه میسوزد و خاموش میشه. لذا میفرمایند سر این قدرت منم اصلا همین است، مثل درختی است که آب کم دیده، مستحکمتره، توش پرتره، قدرتش بیشتر است. توجه میفرمایید؟ اینم فرمایش امیرالمومنین، یعنی با هم تفاوت دارن. تو گیاهان که این جور باشد، تو انسان ها هم همین جور میشد. اونایی که در ناز و نعمت بزرگ شدن، تاب و تحمل سختی ها و رنج ها را ندارن، ندارن. توجه میفرمایید؟ مکه بودیم، بله، روز عید رفته بودیم برای جمرات، یه بند خدایی با ما بود، یه مدتی که راه آمد اساس زندگی ما را هم گرفته بود، یه ساک داشتیم دوتایی چون میخواستیم بارمون که یه مقداری که راه آمد گوه آقا من خسته شدم. گفتم خب حالا مشکل چی؟ من دیگه نمیتونم بیام، این ساکا بگیرید. گفتم خب ساکا ما بگیریم حله، میتونی بیای دیگه؟ گفت بله حالا ساکا شما بگیرید. او قرار بود بار ما رو بیارد، قصه برعکس شد، ساکا داد دستمون، ما ساکا گرفتیم دیدیم آها این ساک چقدر سنگینه، از بس سنگین بود دیدیم نمیشد که دست گرفت، گذاشتیم رو سرمون، رو سر گذاشتیم و داریم میریم برای جمرات، همچی که میریم دیدیم هی از تو ساک صدا میاد، لپ لپ لپ. گفتیم مرد حسابی چی گذاشتی تو این ساک؟ گفت یخت آبه. در زیف ساک رو باز کردیم، بله، هرچه آب دستش رسیده شیشه بطری ها رو گذاشته تو این ساک. ما در آوردیم دادیم به مردم، هی هر کیم گفت کسی آب نمیخواد، دست میکردیم شاید 5 تا 6 تا بطری های بزرگ آب توی ساک این. بعد گفتیم دیگه چیه؟ دست کردیم دیدیم هرچه نون و پنیر و میوه و سیب و پرتقال و هرچه اضافه بوده همه را چپونده توی این ساک. گفتم مگر تو جنگ جهانی میخوای بری که اینقدر آب و غذا چپوندی توی این ساک؟ بعدم یخته که آوردی دیگه را نمیتونی بیای میگوی که خسته شدم. سیب و پرتقال و نون و پنیر و هرچه توش بود دادیم مردم خوردن. در میوردیم میگفتیم کی میخواد؟ میمدن جلو میگرفتن. خب بار سبکتر شد دیگه، وقتی اینا رو دادیم تش لباس و اینا که وزنی نداشت سبک شد. خیلی خوب ساک سبک شد و تونستیم بریم. رفتیم جمرات سنگمون رو زدیم. حالا میخوام برگردیم، وسط راه برگشت از جمرات به چادرها نشست. گفت من خسته شدم دیگه نمیتونم بیام. گفتم خب بیشون همینجا خداف. ما رفتیم، اما این کاروان که تو میشناسی اینا 100 نفرن. اینا رفتن تو چهره های اینا بعد دیگه چادرها رو پیدا نمی کنی، یا تا شومم که بگردی پیدا نمی کنی. 1 ساعت راه داریم، 1 ساعت آمدی میرسی به چادر استراحت کن. نیمدی بعد 10-12 ساعت باید بتابی تا بتونی چادرتو اگه پیدا کنی. بنابراین من که کاروانو نمیشد نگرداش که برای یه بی نماز که در مسجد بنیم. ما رفتیم خدا حافظ خودت میدونی. یخته نشست دید نه انگار راست راستی داریم میریم. کسی نیست که بعد دوید آمد خودشو رسون به کاروان. گفت نه منم میام. خب ببینید اگر که سختی تو زندگی کسی نکشیده است، درد و رنج و زحمت نکشیده است، قدر عافیت رو هم نمیدوند، نمیدوند که عافیت چیست. اونجا مردم بفرمایید که آرزوشون است که برسن به منا، این رسیده است اونجا روز عید قربان تو منا، میگه آه این دیگه کجاست؟ جهنم در ریه. اینجا دیگه کجاست؟ توی گرما، توی بفرمایید که شلوغی، تو این همه ما را بریم. آقا نمیشد یه ماشین اینجا باشه؟ خب اصلا ورودی منا ماشین را نمیدن تو منا. میگه نمیشد یه تاکسی اینجا برای ما بگیرید؟ تاکسی تلفنی پولش هم میدیم. و ببینید نچشیده است درد و رنج و زحمت را، به خودش ندیده است، لذا سختش. خب این یه نظریه. حالا این نظریه بفرمایید که مثلا هگل هم تایید میکند، یعنی دانشمندان اروپایی هم این نظریه را تایید میکنند. یه تیکه از هگل برای شما بخونم تو تاریخ فلسفه ویلدورانت به نقل از هگل. میگد شخص فقط از راه رنج و مسئولیت و اضطرار به اوج علو خود میرسد. رنج هم امری معقول است. میگه این سختی و رنجی که میکشید یه امر خیلی معقولیه. علامت حیات معلومه زندهی که رنج میکشی و محرک اصلاح میباشد. وقتی رنج میکشی تلاش میکنی کاری کنی که دیگه رنج نکشی. بنابراین میگه خیلی هم معقوله رنج و سختی که شما در دنیا دارید. دانشمندان دیگری بفرمایید که از اروپا و غرب هم هستند که این معنا رو پذیرفتند، تا برسیم به مولوی خودمون در مثنوی میگد چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. میگه اگه یه کاری مشکلی برات پیش میاد، قبض برات پیش میاد، چون عرفا صوفیا قبض و بست میگن، قبض جایی را اطلاق میکنند که یه ناراحتی غم و غصه ای براش پیش میاد، بست نقطه مقابل قبض. میگه اگر قبضی برات پیش آمد ای سالک راه، یه درد و رنج و اندوهی، صلاح تو همینه، آتش دل مشو، ناراحت نشو دلت آتش بگیره و غم و غصه، نه، چون که قبضایت تو در وی بست بین، تازه باشو چین میفکن در جبین. وقتی قبض برات پیش میاد، قبض رو مقدمه یه بست بدان، این غم و غصه و ناراحتی را مقدمه یه چه بدان؟ آسایش و راحتی بدان. بنابراین تازه باش، یعنی شکوفا، چین میفکن در جبین، اخم نکن، ناراحت نشو، نه خیلی هم با روی باز تحمل کن. صبر میبیند ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد. میگه اگر تلاش و کوشش میخوای بکنی، باید صبر داشته باش و صورتت ولو گلنار سرخ است و از ناراحتی بفرمایید قرمز شده ای، اما بدون تو همین ناراحتی تو میتوانی که زلف یارد رو هم در بغل بگیری و در دست بگیری، یعنی به مرادت برسی. غم چو آینه است پیش مجتهد، کاندر این زد می نماید روی زد. غم میگه برای کسی که دارد تلاش و کوشش میکنه مثل آینه است که تو این آینه، آینه یعنی چی؟ شما مقابل آینه وای میسید، دست راستتون میشه چی؟ میشه دست چپ او تصویر، درسته؟ یعنی ضد هم میشد، عکس میشد. خیلی خوب، میگه غم برای کسی که دارد تلاش و کوشش میکند، این غم در واقع مثل این است که تو آینه باشد، تبدیل به شادی میشه، تبدیل به خوشی و راحتی میشد. بعد ضد رنجان، رنج آن ضد دگر رو دهد، یعنی گشاد و کر و فر. میگه حالا که ضد و گذاشتی تو آینه، ضد این غم و گذاشتی تو آینه، تبدیل به ضد شادی میشد. رنج رو که پشت سر گذاشتی، بست گشادی، کر و فر و سعادت و خوشبختی و خوشحالی به سراغت خواهد آمد. بنابراین این یه نظریه، این نظریه قابل پذیرش است، اما نقض‌هایی دارد، یعنی کلیت ندارد. باز به نحو موجبه جزئیه، بله، بسیاری از شرور داستانش همین بود که گفتیم، بسیاری از رنجها، سختیها، ناراحتیها داستانش این بود که گفتیم، اما موارد نقضی هم داره. مثلا شرور اخلاقی تو این نظریه بعضی وقتا قابل توجیه نیست. شرور اخلاقی مثل سرقت، غیبت، زنا، مسائل اخلاقی، اونایی که شما میگید اخلاق بده، خب اینا چه خیری برش مترتب میشد؟ کسی که آلوده به این گناهان شده، این آلودگی ها، اینا شرور اخلاقی است دیگه. از دل این شرور اخلاقی چه چیزی بیرون میاد؟ شما نگید آقا حالا یه وقت یه کسی آلوده به گناه هم بر میگردد و چه میکند؟ توبه میکند و پاک میشد و تائب میشد و بله، اینا افراد نادرن و الا بسیار اینایی که آلوده شدن بازگشتی هم تو کارشون نیست. پس یکی شرور اخلاقی است، یکی دیگه این نظریه داستان شر را نسبت به اون کسی که دارد ناراحتی و غم و غصه و درد و رنج رو تحمل می کند نسبت به او درمانش نکرد. میگه بیماری ابولا تو آفریقا که آمد، این بیماری موجب پیشرفت پزشکی میشد. درست، خیلی خوب. اما هزاران سیاه پوست یا سفید پوستی که در اثر این بیماری جان خودشونو از دست دادن، برای اونا چه خیری داشت؟ بله، اونا فقط مردن، جان دادن، درسته؟ ولو بعدن پزشکی پیشرفت کرد، بیماری رو، واکسنشو کشف کردن، داروشو کشف کردن، اما هزاران نفر اینجوری جان دادن. و این هزاران نفری که جان دادن چه خیری گیر اینا آمد؟ توجه فرمودید؟ پس خود اونایی که مصیبت زده هستند، این نظریه برای خود اونا نمیتوند راه حلی ارائه بدهد. اونایی که تو زلزله از دنیا رفتن، تو زلزله بم و هزاران زلزله دیگه، چه خیری گیر اونا آمد؟ حالا بعدن دانش بشری پیشرفت کرد، چه ساخت؟ ساختمونهای ضد زلزله ساخت. خیلی خوب، اونا چه خیری بردند؟ توجه میکنید؟ نسبت به اینم نمیتوند راه حلی ارائه بدهد که اونایی که این درد و رنج و زحمت رو تحمل کردن، اینا چه خیر و سعادتی به اونها میرسد. نکته دیگه، خیلی خوب، شرور یه فوائدی برش مترتب است، قبول، شکی درش نیست که بر شرور فوائدی مترتب است. بعضی وقتا هم فایده هاش خیلی میشد. خیلی خوب، اما باز این موجب نمیشد که شر ماهیتش از شر بودن انقلاب به چه پیدا کند؟ به خیر پیدا کند. شر شر است. توجه میکنید؟ ولو یه سری فایده شما گفتید برش مترتبه، قبول، الف فایده، فواید زیادی بر برخی از شرور مترتب میشد، بر برخی از سختی ها مترتب میشد، اما این باعث نمیشد که چی؟ که شر تبدیل به خیر بشه. شر شر، سختی چیه؟ سختیه. سربالایی سربالاییست، ولو پشتش سرازیری باشد، ولی بازم سربالاییست. توجه می فرمایید؟ بنابراین این نظریه را باز به نحو موجبه جزئیه که بسیاری از شرور رو می تواند در درون خودش حل کند می پذیریم، اما بعضی از شرورم بیرون از این نظریه می ماند و مورد نقض این نظریه میشد. بنابراین باید به دنبال نظریه بعدی بگردیم انشاءالله یک شنبه 4:30. و صلی الله علی محمد و آله. یک شنبه چرا نیاییم؟ چون فرداش عید قدیره. خب فردا عید یک شنبه. کی؟ نه اینجا هم برنامه، ما یک شنبه شما برنامه